خوش آمدید بینندگان عزیز به برنامه اخباری آزادی. امروز 14 اپریل است و نخست میبینیم که در برنامه کدام موضوع ها را دارند. روی حال کجاست؟ واکنش از تاجیکستان به نشست وزیران کارهای خارجه همسایه و افغانستان. دو سال میخواهید یا یک سال؟ حامی حقوق تاجیک به دانشجویان توصیه میدهد که اول دیپلم را بگیرند و بعد به عسکری بروند. مردم به آب نمیمانند، در حالی که نقب دنگره بسازی میشود کاری آن هم قد نخواهد شد.
خواب داشتم و تعمیر دور دارم و لیکن نقب دیدار افتاقه شکن کردگی نیست.
نزدیک به ظهر امروز جسد همایون کریموف پسر شاعران شناخته آذرخش و فرزانه را در قبرستان محله پختکار شهر خوجند به خاک سپردند. در مراسم دفن او صدها هواداران شعر و ترانه‌اشان از کنج و کنار تاجیکستان آمدند. همایون کریموف 21 سال داشت و در دریای سیر در شهر خوجند غرق شده جان باخته است. حادثه روز 13 اپریل رخ داد. مقامات و نزدیکانش درباره عامل‌های مرگ همایون چیزی نگفتند و تا هنوز انگیزه هلاکتش رسما معلوم نیست. همایون فرزند خردی و پسر یگانه آذرخش و فرزانه در سال سوم شعبه شرخشناسی دانشگاه دولتی خوجند میخواند. در گذشته چند نواری سرودخانی او با پدر و عمک بچه‌اش فرهمان کریموف به شبکه اجتماعی راه یافته است. تشکیل حکومت همشمول، اجازه تحصیل دختران در افغانستان، تامین امنیت و راه‌های رسانیدن کمک به مردم این کشور از مسئله‌هایند که در نشست وزیران کارهای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در شهر سمرقند ازبکستان صدا داده است. نشست مذکور که در آن نمایندگان حکومت طالبان نیز حضور داشتند تا کجا می‌تواند به حل قضیه افغانستان تاثیر گذارد. در این باره علیشر ظریفی و براد یوسفی در دوشنبه با تحلیلگران هم صحبت شدند.
نظرها از تاجیکستان به نشست کشورهای همسایه افغانستان که دو روز در شهر سمرقند ازبکستان دوام کرد مختلفند. برخی تحلیلگران بر اینند که نشست سمرقند که با حضور 4 کشور آسیای مرکزی، روسیه، چین، ایران و پاکستان برگزار شده، نتیجه مهمی برای آینده افغانستان نداشت، ولی برتری های روسیه و چین را نشان داد.
ببینید که ما میبینیم که آمریکا وضعیت افغانستان را تا کجا رساند، تا کجا کشید آورد و ایرا در مقابل روسیه و دیگر کشورهای منطقه همینطور وگذاشت رفت و امروز ما میبینیم که روسیه، چین، کشورهای ایران حتی و خوب هندوستان هم میخوان به این دوره بکشند، اگرچه جاش بسیار خالی تعیین نیست و اینا بازی را ادامه داده و میخواهند که طالبان را به طرف خود جلب کنند و در مقابل امریکا بازی کنند.
پخش اظهارات مشترک کشورها را در سمرقند که در آن از طالبها تشکیل حکومت فراگیر و اجازه تحصیل دختران طلب شده است، تحلیلگر عبدالملک قادیروف تکرار گذشته ها نامید و افزود طالبان یگان علامت ندادند که عقیده همسایگان خود را احترام میکنند.
هر یکی از اینها موقع خودش دارد. کشورهای همسایه امروز تیار نیستند که از موقع خود، از پرینسیپ هایی که خودشان دارند در مقابل افغانستان حکومت امروزه آن گذشت کنند و اعتراف کنند حکومت افغانستان را. حکومت افغانستان هم به خاطر یک حکومت خیلی جوان بودنش، به خاطر بی تجربگیش در مناسبت های بین خلقی، در مناسبت های دیپلماتی، از موقع تندگرایی خودش دارد، بخصوص در مورد زنها امروز گذشت کردن نمیخواهد و به این خاطر هر دو جانب در یک به قولی که رهگون زده هستند.
با وجود این میگوید عبدالملک قادیروف، نشست سمرقند بیانگر آن است که همسایه ها به وضع افغانستان دقت میدهند و تلاش های بین المللی برای حل مشکلات ادامه دارد.
اون چیزی که امروز رخ داده ایستاده است، یعنی که کشورهای همسایه، کشورهای جهانی حاضر نیستند که با اقتصادیات افغانستان سرمایه گذاری کنند، این خود یک نمود فشار است.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با نشر یک خبر از نشست سمرقند اکتفا کرده جزئیات بیشتری نداده است.
شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. در تاجیکستان دو هفته می شود دعوتی بهاری جوانان به ارتش ادامه دارد. بعضی دانشجویان می گویند از آنها خواسته شده است پیش از مهلت دانشگاه را ختم کرده به ارتش بروند. در عوض به آنها وعده شده است که در امتحان های ختم کمک رسانده می شود. خبرنگاران رادیو زودی اوید این موضوع با دلربا سماتوا رهبری تشکیلاتی دفتری آزادی های شهروندی صحبت نمودن. نخست پرسیدند که قانونگذاری کشور برای سفربر کردن دانشجویان به ارتش چی ترتیبی رو پیش بینی کرده است؟
اگر فرمانی ختم آنها یک روز یا چند روز دیرتر پس از به خدمت وارد شدن سرباز قبول شود، آنها می توانند که 2 سال خدمت کنند. برای همین خیلی مهم است که اول دانشگاه رو ختم کرده، همون فرمانی ختم کننده رو گرفته، بعد به خدمت حربی حاضر شوند.
بعضی حالت های هم است که ختم کنندگان رو به ارتش دعوت میکنند و وعده میدهند که در روز امتحان های ختم با آنها اجازه خواهند داد تا در امتحان ها شرکت کنند. در همین حالت ترتیبی پیش بینی کرده قانون گذاری چگونه است؟
این غیر قانونی است که من گفتم سرباز خدمتچی حربی نمیتوند که در هفته من در دانشگاه های شهروندی تحصیل کند. این غیر قانونی است. نباید که به این حادثه ها راه دهند، چون که حتی می توانند که دیپلم های آنها را غیر قانونی اعتراف کنند، چون که در رفت خدمت نمی توانست که تحصیل خود را دوام دهد.
یعنی دانشجویان حتی حق ندارند در جریان خدمت در ارتش در بخش فاصلوی و یا غایبانه تحصیل کنند؟
اگر به دانشگاه شهروندی باشد حق ندارند. تنها در دانشگاه های کالج و اینستیتوت حربی می توانند که سر بازان تحصیل کنند. تحصیل آنها یخ کرده می شود. پس از ختم کردن خدمت آنها آمده با همون دوام می دهند. یعنی آنها محروم نمی شوند از دیپلم. لیکن همون فاصله اگر امتحان ها سپرده باشند یا دیپلم گرفته باشند، فاصله خدمت حربی علاقه و غیر قانونی اعتراف می شود.
یک بار دیگر می خواستم این را دقیق کنم. آنهایی که در شعبه های فاصلوی و یا غایبانه مگستراتور و یا دکترانتور تحصیل می کنند، آیا به ارتش جلب می شوند؟
وفق قانونگذاری نو، پس از بکالاور 4 سال خدمت حربی، 4 سال تحصیل در دانشگاه ها علاقه به خدمت حربی برده می شوند و پس از ختم کردن خدمت با اتمام رسیدن خدمت آماده می تونند که به ماجستیر داخل شوند. یعنی مثل پیشتر ماجستیر ها نامزد ها در رفت خونیش از خدمت حربی آزاد یا به تاخیر انداخته نمی شوند. آنها باید که اول خدمت بود کنند و بعد به علم روند.
خب سرنوشت دانشجویانی که در کالج ها تحصیل میکنند چگونه است؟ آیا جلب کردن آنها به ارتش در کدام حالت ممکن است؟
کالج ها هم اگر آنها در شعبه روزانه تحصیل کرده استفاده باشند و یک خوبی شده است در قانونگذاری، یک قانونگذاری پیشتره گفتگی بود که تا سنی 21 سالگی، چون که اگر مثلا سنی 18 سالگی داخل شوند 3 سال باید که ختم کنند کالج رو. این خیلی محدودیت ها حاضر نیست. وقتی که به کالج ها داخل می شوند تا ختم کردن کالج، اگر این یک مراتبه خوانده استفاده باشند تا ختم کردن کالج می توانند که از خدمت مهلت خدمت رو به تاخیر انداخته دانش رو دوام دهند.
دوستان عزیز، دلربا سماتوا و به سوالهای دیگری کاربران آزادی هم پاسخ داده است. شما می توانید شکل پوره این مصاحبه را در سامونه رادیو آزادی تماشا کنید. در جنوب تاجیکستان با سرمایه‌گذاری بانک جهانی با سازی یکی از ضرورترین نقبه آب شروع گردیده است. مسئله ترمیم نقب دنگره هنوز سال گذشته از جانب حکومت تصدیق شده بود. حالا مشکلات مطرح این است که در دوره بسازی ساکنان از آب آشامیدنی محروم نگردند. محمود جان رحمت‌زاده در این باره اطلاع بیشتر دارد.
اصلاح با سازی تونل یا نقب مشهور دنگره آغاز شده است. با واسطه آن 10,000 گکتر زمین و 170,000 ساکن این منطقه با آب تامین کرده می شوند. نقبه که آبی آبانبار نارک را به دشتای وسیع دنگره می رساند. در زمان شوروی ساخته شده در چقوری از 100 تا 450 متر زیر کوه و زمین جایگیر است. با سازی آن که یکی از درازترین نقبه های آب در دنیا است آسان نیست. طول آن 14 کیلومتر است.
در حقیقت قسمت های علاقیده این نقبه خراب گشتن و تعمیر دیور دارن و لیکن نقد دیدار افتادهای شکون کردگی نیست. خود که در اشخط خود ما خط خوب در یک سانیه دیدار افتادهایی دارن.
قرار حکومت درباره ترمیم نقد ماه نویبر سال 2022 قبول شده است. حالا کار در دروازه های نقب سر شده است. مسئولین ناحیه دنگره میگویند که آنها اول باید مردم را با آب تامین کنند. برای این حالا نصب قبرهای 700 از جماعت سیبیستان تا مرکز ناحیه جریان داشته است.
از جماعت سیبیستان با خود ناحیه تا با قبر یعنی 700 علاقه علاویده برای حالت ایلچیوتی در نقشه گیرفتیم که بربری که سرمزدوری پیدا کنید.
بغیر از سرمایه گذار، ترمیم نفت دشواری های دیگر نیز دارد. با سازی می تواند مردم را از آب آشامیدنی محروم کند.
نوعیه دنگره آلترناتیو آب ندارد. برای همین آب دشواری همین کرده از برسیم زمیشتان کنند. نه دام در ازمی سه موی زمیشتان کنند. وقتی که تورشتان در اون آبی دارم دارد.
بله بله آبی آبی دارد.
با سازی نقد از سوی بانک جهانی مبلغ گذاری می شود. خرج آن هم به گفته مسئولین 464 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. در صورت پیش آمدن مشکلات فنی و قطع آبرسانی به واسطه نقد، ناحیه دنگره می تواند پر را به آب ماند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه دنگره.
برنامه را ادامه می دهیم. در سوریه در ماه رمضان رسم است که مردم در طربخانه ها افطار کنند و شام خود را خوش بگذرانند. بخش از افطار در بعضی رستوران ها سما یا رقص پیروان اهل تصوف است که آن را وسیله برای رسیدن به حق می شمریدند. یکی از آنهایی که رقص را اجرا می کند انس 4 ساله می باشد که می توان او را خردسالترین درویش در سوریه نامید. همکارم کامر سیاتو ما و شما را با انس آشنا می کند.
انس 4 ساله در حال رقص سما حرکتی را ماهرانه اجرا میکند که صدها سال پیش از صوفیان میراث مانده است. شیوه چرخیدن درویش ها و هماهنگ با جهان را به او پدرش آموخته است.
حرکت ملائکه
اول ما بلش یوعا کان شفنا عبر الموبایل.
وقتی بزرگ میشد همه اولاد ما امک و امک بچه‌هایش را در حال چرخیدن دید. تقریبا یک ساله بود که راه رفتن را آموخت و به چرخیدن سر کرد. من با او حرکت های درست و منظم را آموزاندم. تا دو سالگی این کار را ادامه دادم و بعد او را به نمایش ها می بردم.
تابعته به العمر السنه لحتى صار عمره تقريبا ما يقارب سنتين صرت اخذه معي على الحفلات.
حرکت هماهنگ دست و پای ها هنگام چرخیدن آسان نیست. رقص سما را در خانه تمرین میکنند که از اجداد خود یاد گرفتند.
ما این میراث اجدادی همان چی ذکر و چی چرخیدن صوفیانه را حفظ میکنیم و دوست داریم به فرزندانمون بیاموزیم تا این رسم خانوادگی را نگه دارند.
حالا انس و برادر و پدرش هنگام افطار در رستوران ها میرقصند و از این راه روز میگذرانند. انس یا صوفی 4 ساله بیشتر جلب توجه میکند.
من چرخیدن را از پدرم آموختم.
رقص صوفیانه و ذکر عارفانه را پیروان اهل تصوف در اسلام وسیله برای رسیدن به حق و افشای عشق و علاقه به خدا میدانستند. اما حالا برای انس فقط رقص و وسیله سرگرمی است.
یک خبر وکیل مدافع میگوید عبدالحنان منانوف روحانی از نوای کوشانیان نه برای به هم زدن توی برادرزادهش بلکه دیدن و پهن کردن نوارهای وابسته به پیمان ملی 6 سال زندانی شد. پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالفان توجیک در اروپا است ولی فعالیتش از سال 2019 در تاجیکستان ممنوع میباشد. حکم عبدالحنان منانوف رو هفته گذشته در دادگاه ولایت ختلان اعلان کردند. رادیو زودی تنها اطلاع گرفته بود که او با افرادگر روی گناهگار شده است. تفصیلات این خبر رو میتونید در وبسایت ما پیدا کنید. با سپاس به شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما رو تماشا کردید. در این ثانیه ها برنامه اخبار آزادی رو به پایان میبریم ولی خبر و گزارش های نفترین در وبسایت ما و صفحه های رادیو آزادی در شبکه های اجتماعی گذاشته میشوند. در دو روز آینده برای شما عزیزان استراحتی با فراغت میخواهیم. خدا نگهدارتون باشد و شما رو در هفته نو منتظریم.
Faz isso.
قیمت میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. آمریکا به هیئت روسیه زیر رهبری وزیر کارهای خارجی آن کشور سرگئی لاوروف که باید در جلسه شورای امنیت سازمان ملل شرکت کنند روادید نمی‌دهد. در این باره خدمات مطبوعاتی سفارت روسیه در آمریکا در کانال خود در پیام رسان تلگرام اطلاع داده است. روسیه از 1 اپریل امسال ریاست شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد و قرار است روزهای 24 و 25 اپریل جلسه های شورا برگزار شوند. سفیر روسیه در آمریکا آناتولی آنتونوف گفت درخواست دریافت روادید برای اعضای هیئت روسیه به سفارت ایالات متحده هنوز در میانه های ماه مارس امسال فرستاده شده است، اما آنها تا حال اجازه سفر به آمریکا را دریافت نکردند. در حالی که به گفته او تا برگزاری جلسه ها روسایی به شمار مانده است. اتحادیه اروپا بعد از شروع جنگ اوکراین حریم هوایی خود را برای هواپیماهای روسیه بست. رهبر کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین گفت هواپیماهای متعلق به روسیه نمی توانند در قلمرو اتحادیه فرود آیند و یا در آسمان آن پرواز کنند. اتحادیه اروپا موافقت کرد که از حساب بنیاد صلح اروپا برای تامین ارتش اوکراین با لوازمات جنگی تا 31 می 1 میلیارد یورو جدا کند. در شورای اتحادیه اروپا گفتند این اقدام به اتحاد امکان می‌دهد که پول لوازمات جنگی داده شده به اوکراین را برای کشورهای عضو از حساب ذخیره‌های موجوده یا تغییر افضلیت‌ناک فرمایش‌ها در دوره از 9 فوریه تا 31 می سال 2023 جبران کند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نوبت خود گفت اتحادیه اروپا با تصمیم امروز قسم اول توافقات تاریخی رهبران اتحاد درباره پشتیبانی از انتقال فوری لوازمات جنگی به اوکراین را به مبلغ 1 میلیارد یورو روز 20 مارس 17 کشور اتحادیه اروپا و نروژ توافق کردند که به اوکراین در دوام 12 ماه آینده 1 میلیون تیر توپخانه میفرستند. برای اجرای این نقشه 2 میلیارد یورو جدا کرده می شود. بیوروی فدرالی تحقیقات آمریکا گمانبر را به نشر حجت‌های مخفی پنتاگون بازداشت کرد. گمانبر نظامی 21 ساله بخش اکتشافی نیروهای نظامی گواردی ملی ایالت ماساچوست آمریکا است و به اطلاع پیشکی خبر مخفی را به دوستانش فرستاده است. در باره بازداشت گمانبر تلویزیون فاکس نیوز و نشریه دی نیویورک تایمز خبر دادند. روزنامه‌نگاران پیشتر شخصیت گمانبر را آشکار کرده بودند. به اطلاع رسانه‌ها گمانبر جک تیشیری 21 ساله است. شخصیت بازداشت شده را دادستان کل آمریکا مریک گارلاند تصدیق کرد. و چند خبر دیگر از تاجیکستان. وکیل مدافع میگوید عبدالحنان منانوف دام‌الله عبدالحنان روحانی از ناحیه کوشانیان نه برای به هم زدن توی برادرزادش بلکه دیدن و پهن کردن نوارهای وابسته به پیمان ملی 6 سال زندانی شده است. پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالفین تاجیک در اروپا است، ولی فعالیتش از سال 2019 در تاجیکستان ممنوع است. حکم عبدالحنان منانوف را هفته گذشته در دادگاه ولایت ختلان اعلان کردند. رادیو آزادی تنها اطلاع گرفته بود که او به افرادگرایی گناهگار شده است. سید جبار علیف وکیل دفاعی دام‌الله عبدالحنان روز 14 اپریل در صحبت تلفنی قضیه زیر حمایش را شرح داد. افزود در یوتیوب با نام ملا عبدالله ثبت نام شده پیوسته نوارهای پیمان ملی را تماشا و پهن کرده است. یک توی نیست. اگر یک توی می بود، بله می گفتم حکم نادرست است. آن وقت وی تنها حرکت میداو باشی می شود. ولی اون نوارهای ممنوع را دیده و پهن کرده است.
با یوتیوب در خودش ملا عبدالله خواهد کرده گه وی حرکت های جه حسن تماشا کرده تقسیم کرده گه توی نیست برای داره یک تا توی باشد کم همه گم که آدم درسته من این وی حرکت توی پروسته مایده آب باشی میشه نکه اوجه در
وکیل نگفت که آیا شخص زیر حمایتش با حکم راضی است یا نه. نزدیکان روحانی نیز نخواستند در این مورد گپ زنند. داملا عبدالحنان پس از آن بازداشت شد که در ماه ینوری امسال نواری مانع شدن به رقص سرود در توی برادرزادش در ناحیه کوشانیان رسانه‌ای گردید. در این ویدیو مهمانان را نیز با لحن تند میراند. نوار خشم کاربران را برانگیخت، بسیاری ها رفتاری او را تنقید کردند. عبدالحنان منانوف در آخر ماه ینور در یک برنامه وزارت کارهای داخلی گفت از عصبانیت چنین رفتار کرد و امید دارد مردم او را می بخشند. همایون کریموف پسر شاعران شناخته آذرخش و فرزانه در دریای سیر در شهر خوجند غرق شده جان باخته است. حادثه روز 13 اپریل روی داد. مقامات و نزدیکانش هنوز اطلاع ندادند. منبع نزدیک به تشخیص طبی هلاکت او را تصدیق کرد ولی جزئیات حادثه معلوم نیست. همایون فرزند خردی و پسر یگانه آذرخش و فرزانه 21 سال داشت و در شعبه شرق‌شناسی دانشگاه دولتی خوجند تحصیل می‌کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
صابر ولیو فعال پیشینی گروه 24 را مفتشان دادستانی کلی تاجیکستان تقریبا یک شبانه روز بازپرسی کردند. رادیوی آزادی تا این دم نتوانست که با خودش صحبت کند ولی شرح پدرش اسدالله ولیوف را گرفت. در این باره من کیوم مرسیاتا تفصیلات می دهم. صابر ولیوف که در گذشته در اروپا می زیست و یکی از فعالان مخالفین تاجیک بود سال 2020 به تاجیکستان برگشت و به قبل مقامات بخشیده شد. اسدالله ولیوف پدر صابر ولیوف روز 14 اپریل به رادیوی آزادی گفت پسرش را در اول ماه مارس امسال به بازپرسی برده بودند، حالا او در آزادی است. اصلاح نت سامانه نزدیک به گروهی از مخالفان تاجیک در اروپا روز 13 اپریل نوشت که صابر ولیوف و 7 نفر دیگر بازداشت شدند. به اطلاع منبع عملیات تحقیق و تفتیش علیه 8 نفر 30 آگوست سال 2022 سر شده است. نمایندگان دادستان کلی تاجیکستان تا هنوز قضیه را شرح ندادند. اسدالله ولیف گفت
مویم برای آدمایی که به این کار مساعدت کردن و پیشم برا مثلا به تاجیکستان بردن برای مساعدت کرد بودن و امروز حالات واقعا به طور معمولی حالات بکردن و هم کمتر دمی راحت کشیدیم. تشکر بیان میکنم، اما همی خیلی چی واقعا وجود داشته بود، این رخ داده بود است همین واقعا یکی فعلا در آزادی است و بعضی همون موده هایی که گاب زدن بعضی موده های خصوصی است با یک دو موده که همون پیش هم به همین متهم بودند و رفت در تاجیکستان براعتش رو گرفت و عفو شدگی بود. اما نمیدونم چی دایره‌ای هست در داخل کشور، در داخل همون حکومت که نمیخواهند که همین یک همدیگر فهمی بین طرف ها باشد.
پدرش نگفت که صابر ولیوف به چی گمان بر است و هنگامی بازپرسی چی مسئله رد و بدل شده. تنها همین را گفت که از لحظه بازگشت به تاجیکستان به تجارت مشغول است و آزادانه به خارج رفت و دارد. صابر ولیوف در ماه مارس سال 2015 در پای قتل رهبر پیشینی گروه 24 عمر علی قوتوف در شهر استانبول معاون رئیس سازمان انتخاب شد. ماه آگوست همان سال با درخواست مقامات تاجیکستان در پایتخت مالدوا دستگیر و دیرتر آزاد گردید. این سیاستمدار جوان تا چند سال پیش یکی از چهره های شناخته شده در میان مخالفان تاجیک در خارج به حساب می رفت و سال 2018 از هیئت سازمان های سیاسی مخالف حکومت کنار رفت و دیرتر به کشور برگشت. حکومت تاجیکستان سال 2014 با اصلاح کودکس جنایی به آنهایی که بر اساس ماده های وابسته به تروریسم و افرادگرایی گمانبر می شوند و در خارج هستند وعده عفو داد. چند نفری گمانبر به عضویت در سازمان های ممنوع به تاجیکستان برگشتند ولی نه همه آنها آزاد شدند.
تو را صد بار گفتم که قلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که قلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت همین کافی.
شو کردم مهر رو ماندم دست به گفتار نوشتم فخ شو کردم مهر رو ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که حالا من همین کافی هست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی هست تو را صد بار گفتم که حالا من همین کافی هست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که علامت همین کافی است فدای کلامت
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ایران قرارگاهی در نروژ آمار اعدام یا قتل در ایران افزوده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. سازمان روز 13 اپریل گفت در سال گذشته کمش 582 نفر در ایران اعدام شدند و این رقم نسبت به آمار سال 2021 333 کس یا 75% زیادتر است. بر پایه گزارش کمش 288 اعدام یعنی 49% از مجموع اعدام ها در سال 2022 در ایران به اتهام کشتار صورت گرفته است. در گزارش سازمان حقوق بشری ایران همچنین آمده در سال گذشته دست کم 23 نفر به اتهام تجاوز جنسی و حد اقل 15 نفر از جمله دو اعتراضگر به اتهام های امنیتی اعدام شدند. شمار نوجوانان اعدام شده 3 نفر و زنانی که با این حکم جان خود را از دست داده اند دست کم 16 نفر اعلام شده است. این آمار در حال در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران آمده است که نهادهای حقوقی جمهوری اسلامی و رسانه های حکومتی از اعلان اخبار رسمی و آمار عمومی اعدام ها خودداری می کنند. سازمان حقوق بشر ایران در نیمه ماه مارس اعلان کرده بود که در دومین ماه اول سال 2023 138 نفر در ایران از جمله دو اعتراضگر اعدام شدند و اتهام 88 نفر از اعدام شدگان نیز با مواد مخدر رب داشته است. بر اساس گزارش ها بیش از نیمی از حکم های اعدام سال گذشته پس از آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی و طی 3 ماه اخیر سال گذشته اجرا شدند و 44% به اتهام وابسته به مواد مخدر بوده است. ایران از جمله کشورهایی است که همچنان به اجرای حکم اعدام ادامه می دهد. در سالهای گذشته بسیاری از نهادهای حقوق بشر درباره آمار بالا و رو به افزایش این حکم در ایران هشدار داده بودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دو هفته است که در تاجیکستان دعوت بهاره جوانان به ارتش ادامه دارد. برابر به این در دانشگاه های کشور امتحان های ختم جریان دارد و بعضی دانشجویان میگویند از آنها میخواهند پیش از مهلت دانشگاه را ختم کرده به ارتش روند. برخی دانشجویان میگویند به آنها وعده دادند که در صورت پیوستن به ارتش برایشان در امتحان های ختم کمک میکنند. ما برای روشنی انداختن به موضوع با دلربا صمد و رهبری تشکیلات دفتری آزادی های شهروند مراجعه کردیم که سال هاست به حمایت حقوق سربازان و دعوت شوند ها مشغول است. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. سوال اولی ما از حامی حقوق این است که قانونگذاری کشور برای سفربر کردن دانشجویان به ارتش چه ترتیبی را پیش بینی کرده است؟
از خوجند چند سال گذشته مراجعات را گرفته بودیم با مقصد اون که نقشه بهارانه را از حساب دانشجویان پر کنند و دانشجویان هم خواست شرایط فراهم آوردند که حتی وزارت معارف هم همین پیشنهاد را کرده بود که اگر دانشجویان خواهند پیشکی امتحان ها را سپارده ختم کرده بعد به خدمت حرب میروند. اینجا باید از یک چیز احتیاط شد، باید که فرمان خارج شدن از دانشگاه یعنی ختم کردن دانشگاه و علاقه از رویخط دانشجویان براوردن دانشجو باید که قبول شود و دانشجو همچون ختم کننده به خدمت حرب برود، وگرنه و عهده‌دار می شود که دو سال خدمت کند، چون که موافق قانونگذاری شهروندان نمی توانند در وقت خدمت حربی وقتی که علاقه به رویخط قسمای حربی داخل شدند در دانشگاه های شهروندی یعنی غیر حربی شهروندی تحصیل کنند، این حقوق را ندارند، یعنی باز داشته می شود خواندن آنها. اگر فرمانی ختم آنها یک روز یا چند روز دیرتر پس از به خدمت وارد شدن سرباز قبول شود، آنها می توانند که دو سال خدمت کنند. برای همین خیلی مهم است که اول دانشگاه را ختم کرده، همون فرمان ختم کننده را گرفته، بعد به خدمت حربی حاضر شوند.
بعضی حالت های هم است که ختم کنندگان را به ارتش دعوت می کنند و وعده می دهند که در روز امتحان های ختم با آنها اجازه خواهند داد تا در امتحان ها شرکت کنند. در همین حالت ترتیب پیش بینی کرده قانون گذاری چگونه است؟
این غیر قانونی است که من گفتم سرباز خدمتچی حربی نمی تواند که در رفت من در دانشگاه های شهروندی تحصیل کند، این غیر قانونی است، نباید که به این حادثه ها راه دهند، چون که حتی می توانند که دیپلم های آنها را غیر قانونی اعتراف کنند، چون که در رفت خدمت نمی توانست که تحصیل خود را دوام دهد، به غیر از آن که دو سال خدمت می کند زیرا ختم نکرده است، به غیر از آن همچون دیپلم های آنها حجت های ختم کنی آنها می توانند که غیر قانونی اعتراف شوند.
یعنی دانشجویان حتی حق ندارند در جریان خدمت در ارتش در بخش فاصلوی و یا غایبانه تحصیل کنند؟
در یکان نمودی دانشگاه ها در یکان نمودی فاصلوی روزانه شبانه اگر و دانشگاه شهروندی باشد حقوق ندارند، تنها در دانشگاه های کالج های اینستیتوی حربی می توانند که سربازان تحصیل کنند. حق ندارند معنی آن را دارد که همین فاصله خدمت تحصیل آنها یخ کرده می شود، پس از ختم کردن خدمت آنها آمده با همون دوام می دهند، یعنی آنها محروم نمی شوند از دیپلم، لیکن همون فاصله اگر امتحان ها سپرده باشند یا دیپلم گرفته باشند فاصله خدمت حربی علاقه و غیر قانونی اعتراف می شود.
یک بار دیگر می خواستم این را دقیق کنم، آنهایی که در شعبه های فاصلوی و یا غایبانه مگستراتورا و یا دکترانتورا تحصیل می کنند آیا به ارتش جلب می شوند؟
وفق قانونگذاری نو پس از بکالاور 4 سال خدمت حربی 4 سال تحصیل در دانشگاه ها علاقه به خدمت حربی برده می شوند و پس از ختم کردن خدمت با اتمام رسیدن خدمت آماده می تونند که به ماگستراتورا داخل شوند، یعنی مثل پیشتره ماگسترها نامزدها در رفت خونیش از خدمت حربی آزاد یا به تاخیر انداخته نمی شوند، آنها باید که اول خدمت بود کنند و بعد به علم روند.
خب سرنوشت دانشجویانی که در کالج ها تحصیل میکنند چگونه است؟ آیا جلب کردن آنها به ارتش در کدام حالت ممکن است؟
کالج ها هم اگر آنها در شعبه روزانه تحصیل کرده استفاده باشند و یک خوبی شده است در قانونگذاری، قانونگذاری پیشتر گفته بود که تا سن 21 سالگی، چون که اگر مثلا سن 18 سالگی داخل شوند 3 سال باید که ختم کنند کالج را. این خیلی محدودیت ها حاضر نیست، وقتی که به کالج ها داخل می شوند تا ختم کردن کالج، اگر این یکم مراتبه خوانده استفاده باشند تا ختم کردن کالج می توانند که از خدمت مهلت خدمت را به تاخیر انداخته دانش را دوام دهند.
تحصیل
را دوام دهند، بعد تحصیل بعد خدمت می روند.
در تاجیکستان یک قاعده هست که دانشجویانی که از منطقه ها مثلا در پایتخت تحصیل می کنند پیش از امتحان ختم باید از قید دانشگاه و از قید کمیسریت حربی دوشنبه برآمده در همون جای زیست خود خود را در قید گذارند. به ما یک شکایت آمد که یک دانشجو گفت که من خود را از قید کمیسریت حربی دوشنبه برآوردم و وقتی به ناحیه جای زیستش رفته خود را می‌خواست در قید کمیسریت گذارد، مسئولین کمیسریت حربی از او طلب کردند که در دعوت بهاری به ارتش می رود، بعدا می دهد که به ارتش می رود و بعدا او را در قید می گذارند. خب در این حالت دانشجویانی که بعد چنین حالت ها روبرو می شوند چی کار باید کنند؟
باید که از دانشگاه معلومات نامه گیرد که باید دانشجو است، تا حال ختم نکرده است، حتی میتوند که نقشه من روی خط امتحان ها رو روی سوی امتحان ها رو زمیمه کرده عریضه نویسته پیشنهاد کند که تا سنه مثلا همین تا آخری مای تا آخری اپریل و دانشجو است، پس از ختم کردن دانشگاه وای به خدمت حربی می رود. یعنی تو استاتوسی که دانشجویی را دارد او را به خدمت حربی نمی توانند دعوت کنند. برای این اگر اون رفتارهای غیر قانونی، اگر فشار باشد، یعنی که غیر قانونی دانشجویان را تو ختم کردن به خدمت حربی برند، باید که حتما به پروکوراتوری حربی شکایت کرد. دانشگاه طلبات خود دارند که مثلا از 36 ساعت حاضر نشده باشد به درس، یعنی که 42 ساعت علاقه خارج می رود. این اساس برای خارج کردن دانشجو می شود. برای همین باید که حتما دانشجویان همین شماره حاضر نشدنی خود را رعایت کنند و نظارت کنند، چون که علاقه این اساس می شود که آنها را خارج کنند و حتی خبر نمی دهند بسیاری دانشگاهان خارج می کنند و علاقه و در خود داخل کمیسریت حربی خبردار می شود که همین که انبه داشته و یا خارج کردند و علاقه به خدمت حربی سفربر شده استاده است.
در این میان هستند ختم کنندگانی که می خواهند در همین دعوت بهاری به ارتش روند ولی در پیش امتحان ختم دارند. در چنین حالت قانونگذاری کشور چی میگوید؟ آنها باید چیکار کنند؟
البته از صفی خواهشمندان اختیار داران زیاد کرده زیاد شده استفاده است. خواهشمندان البته میتونند که به همون کمیسریت ناحیه‌ای که آنها به قید گرفته شدن جای استقامت رفته به رسمیت دارند عریضه نویسند به رسمیت.
اونایی که ختم کننده هستند حالا امتحان ختم داره اما میخوان به ارتش رن.
یگون قانونگذاری پیش بینی کرده است که اول باید که ختم کند استاتوس دانشجویی را گذارد، خط خاتمه دهد به این استاتوس، بعد استاتوس خدمتچی حربی را میگیرد. اگر وای از نصف خواندن رفتن رفتنی نیت داشته باشدم این را قانونگذاری من نکرده است و همون چیزی که گفتم رخصتی از دانشگاه اکادمی رخصتی میگیرد و رفته خدمت کرده آمده از روز همون که وای رفته بود دوام میدهد خدمتش. لیکن اگر در بین تحصیل رود اگر علاقه دو سال خدمت را انتظار است
در اگر بعد ختم رود
یک سال بعد ختم علاقه یک سال.
خب در آخر میخواستم این را پرسم که به دانشجویان یکان توصیه دیگر دارید؟
البته دانشجویان باید فهمند که این هم حقوق است تحصیل و خدمت حربی عهده‌داری است. برای همین باید که حتما طلبات قانونگذاری آموخته پیشکی مشورت گرفته حجت های خود را آماده کرده و وقتی که از طرف دانشگاه یا اینکه از طرف کمیسریت های حربی که حتی آماده در امتحان های خاتمه‌ای در حضور میکنند در همچون اعضای کمیسیه حضور کرده جوانان را علج مجبوری گرفته میبرند، حتما باید که حقوق خود را دانند و نگذارند که حقوقشان پایمال شود. باید که خدمت حربی در اساس قانون براه مانده شود و اگر مشورت ها لازم باشد میتونن به حقوق شناسان ما مراجعه کنند.
یادآور میشوم که همصحبتی ما بودند دلربا صمد و رهبر تشکیلات دفتری آزادی های شهروندی و موضوع صحبتی ما درباره سفربر کردن دانشجویان به ارتش بود. شنوندگان عزیز در اینجا با شما خداحافظی میکنیم تا نشرهای بعدی در امان خدا باشید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
با
برخی از هنرمندان تاجیک از کمخریدار شدن محصول ایجادشان نگرانی میکنند. به عنوان مثال سازندگان اسباب های موسیقی و کارسازان میگویند که حالا محصول کارشان را از سن سیاهان خارجی خریداری میکنند. مقامات میگویند که هرچند 3 ساله رشد این عرصه گذشته است، ولی نیاتهای دولتی همچنان تلاش هایشان برای احیا و رشد هنرهای مردمی را ادامه میدهند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صبح امروز در باغ به نام ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان دور شهری آزمون بهترین نماینده هنرهای مردمی صورت گرفت. در آن ده ها هنرمندان محصول ایجاد خود را به معرض تماشاچیان و حکمان آزمون گذاشتند. استاد دانه زیا هنرمند از نایه شاه منصور شهر دوشنبه میگوید که بیش از 50 سال سازهای موسیقی میسازد و در گذشته با این هنرش زندگیش را تامین میکرد. حالا باشد هرچند برای ساختن یک تار تا 2-3 ماه وقت صرف میکند، اما از میان مردم محلی خریداران کمتر شدند. به اعتقاد استادیا یکی از سببهای چنین کم توجهی برای آوردن جوانان به سازهای اروپایی به مثل گیتار بوده است.
حاضر شرایط مشکل، چون که طلباتش کم، خلق دیگه همه اشید است که مثل کم دایر به همین چیزا کم و برادر رو
توجه
کم میکند. حال فقط همین خوردن و آشامیدن و وحوه کدن این هم خوب نیه.
خریداران میگویند گران شدن ارزش آفریده های هنرمندان باعث می شود که ساکنان کشور مبلغ هایشان را بیشتر برای تامین نیازهای اولین درجه خانواده هاشان صرف کنند. ابوبکر طالبزاد هنرمند کارساز از ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در پاسخ به چنین ادعای خریداران میگوید که دریافت محصولات برای ساختن کارت یا خنجر زیبای به طور قابل ملاحظه افسوده است. این امر باعث می شود که محصول ساختهشان را با نرخ بلندتر پیشنهاد خریداران کنند.
یا نرخشون به هر قیمت همین 500 600 تا 1000 بالا است. نرخشون
وقتی محصولات تیار میکنیم بازم گرانتر
میشه. کنیش نه اینجا متریال میشه، نه متریال رو خیلی متریال میزنیم. اینجا
سنمی حاضر چند پول میفروشیم؟
این تامی سه سیونی مزارو میفروشیم.
دلبر بابای و مدیر یکی از مکتب‌های نایه فردوسی شهر دوشنبه و عضو حکمان آزمون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که با ابتکار مقامات عالی تاجیکستان در چند سال اخیر در کشور رشد هنرهای مردمی مشاهده می‌شوند.
در استقلالیت ما یک مرتبه دیگه با تشبث مملی رحمان که همه این تاریخ قدیمه ما رو زنده کرده احیا کرده.
ضمناً به ابتکار پرزیدنت رحمان سالهای 2019-2021 در تاجیکستان سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده بود. با دستور رئیس جمهور کشور نفران مشغول به هنرهای مردمی از پرداخت اندازه ضمن فروش تولیداتشان آزاد کرده شدند. این امر به خاطر تامین احالی با جایهای کاری گرفته شده است. آمار دقیق درباره تعداد افراد مشغول به هنرهای مردمی در تاجیکستان دسترس نیست. اما با اطلاع وزارت مهنت و شغل احالی تاجیکستان سال گذشته برای رشد هنرهای مردمی مقامات به 900 نفر مبلغی 3 میلیون سومانی کمک پولی ارائه کرده است. مقامات در 3 سال رشد این عرصه در گذشته ارائه حدود 7 میلیون سومانی کمک پولی را در نظر گرفته بود. طبق اطلاع دریافتی در تاجیکستان حالا حدود 2000 نفر مشغول هنرهای مردمی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و از صاحبکاران موفق کشور. قسمت دومی خاطره‌های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگار من اگرچه یاد داشته است، ولی مسئله های مهمی تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سالهای 90 شیب و فرازی‌های صاحبکاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دبره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. ما ضمن صحبت از عبدالخالق خالق‌زاده نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگاری من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخ شفاهی، تاریخ روایتی گوییم، کتاب حوادث روزگاری من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دونستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که می توانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدی این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگن که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند و آن از طرف حکومت پذیرفته نشد. همچنین مسئله این تنظیم عرف عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و در آن جوان مسلمانان که وهابی گفته میشدند پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک واخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگیرد. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جامعه افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله ای که شما می فرمایید در مسئله تنظیم و بخشش و گذشتن از همدیگر و عفی عمومی و اینها، من در این مسئله را سیگه جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، به واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه نسل بزرگسال دوره همون جنگ سرشو سالهای 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتاب تا نمی چیز اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهکار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهکار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن، اینها گناهکار هستند. و کسانی که در سن بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئناً عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسائل اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در رهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادند، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدند، همونطور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عینن همینطور باز مسئولانی هستند که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع می شود. من همین می خواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریایی تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید در واقع ما جامعهمون اگر همین طور فکر کنیم با چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسی حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروهی دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و اصطلاح عرب و اینها حرف پیش بیاد، فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گپ ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که اصطلاح عرب در ما نیست، اصطلاح روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطن ما، ما همین وطنمونه خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم با امید دولت شوروی باشیم یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشور خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی و دولتمون رو کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم عظیمی رو کشمالتی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال و در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییان می توانند نویسند و مردم را با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. ما امیدوارم که این مشکلات آهسته آهسته رفع میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفع شد. ما باید کوشش کنیم. چیزیاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتوانید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشاگران برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایف رو خیلی دوست میدارم و قبل از بگیم این نارومی های و فروپاشی شوروی تئاتر رفت شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست میداشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در اونجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در پیشتان به جلوه می آید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا و پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سال 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزا آویختن با چی اسپکتکل ایدیپ. البته من خواستم اسپکتکل بینم چون که من خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم بار بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدم های با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش‌آداب و خوب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همه گی 4-5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبه های مکتب میانش آورد در همون قطار عقب شیناندن و خیلی دادوهای میکردن و با هم صحبت میکردن و و وقتی صحنه سر شد، هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی میشود خشین میشود، خیلی متیش میشود که او از کار خودش ناراضی میشود، از اینکه میفهمد که با مادر خودش ازدواج کرد بفکرم ناراضی میشود و چشماش کور میکند. این هاشم گدایف وقتی چشماش کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقشه میبازید، من تنهایم تنها، داد میزد، یعنی که فغان میکرد، گریه میکرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم، جیغ زد. وقتی جیغ زد این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد. دو بار کی گفت؟ که گفت دوغ زد و با بالا نگاه گفت چراغ در گیرون. وقتی چراغ در گیروندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد، در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، و خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامت بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوری، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که در گرد چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه با تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه ها که نمیدونم از 37 هشی مکتب میانه بودن، اینو ترسیدن، اینو با دو دوبای برامونه گریختن از تالار و هاشم گدایف هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندان هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ ها بالا است.
بله. در جای از کتاب شما میخوانم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عیناً جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، این اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سوم معاش میگیری یا مثلا چی دارایی داری، اصلا یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس از هیچ کس نمیپرسید تو چند سوم داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد. هیچ کس به آدمان ثروتدار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پای ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دومش در دوام این مدت دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم، یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود. و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
شاید حادثه عجایب شدید.